بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره پاسخ به سه سوال بود که راجع به قسمت اهل بیت علیهم السلام بر اساس اونچه که از آیه شریفه تطهیر استفاده می شود، سه تا سوال عرض کردیم که در این باره مطرح است که اینها را لازم است بررسی کنیم، پاسخ بگوییم. سوال اول را در جلسه قبل بحث کردیم و اون این بود که آیا قسمت موهبتی اعطایی که از اول معصوم خلقتش با این ویژگی با این صفت همراه است، آیا چنین صفتی که عصمت نامیده می شود یک فضیلت به شمار می رود و مایه برتری است، فضیلتی است که اگر اختصاصی شد فضیلت برتر و ملاک برتری است یا نه؟ که این را جواب گفتیم که با توجه به این که عصمت یک امری است از جنس کمال وجودی، هر جا که این کمال وجودی و هر کمال وجودی دیگری که باشد برای دارندش نشانه کمال است، نمی شود که یک صفتی خودش از جنس کمال باشه و در دارندهش کمال به شمار نرود، فضل به شمار نرود. این را بحث کرد. رسیدیم به سوال دوم که آیا قسمت موهبتی و اعطایی با اختیار معصوم سازگار است یا معارضه دارد با اختیار معصوم. این رو یه مقداری بحث کردیم، تمام نشد، حالا تکمیل میکنیم. اولا باید توجه به این مطلب داشته باشیم که دو تا مطلب هست. یک مطلب این هست که خود عصمت اختیاری است یا نه، و دوم این که آیا فعل معصوم فعل اختیاری است یا نه. اینا نباید به هم دیگه اشتباه بشود. اگر سوال این باشد که خود عصمت به اختیار معصوم حاصل می شود، این در واقع برمیگردد به اکتسابی بودن عصمت، که آیا عصمت اکتسابی هست یا اعطایی و غیر اکتسابی. که حالا اصلا فرض ما این است که عصمت اکتسابی نیست، موهبتی و اعطایی است. لذا از اول خلقت این معصوم این صفت را داره. پس خود صفت عصمت یک صفت اختیاریه و اکتسابیه نیست، بلکه اعطاییه است و به اصطلاح موهبتیه. الان بحثمون رو همین. خب حالا سخن در این است که آیا این صفتی که انسان اون را کسب نکرده است و خداوند به او اعطا فرموده، آیا فردی که این صفت را دارد به نام عصمت از ویژگی اختیار برخوردار یا نه؟ مثل غیر معصوم که در افعالش، مثلا در خوندن نماز، اونی که معصوم نیست مختار هست، می تواند نماز بخواند، می تواند نماز نخواند، یا روزه بگیرد یا روزه نگیرد، دروغ بگوید دروغ نگوید، وفای به وعده بکند یا نکند، این در اختیارش هست. بر اساس عوامل اختیاریه اراده میکنه و تصمیم میگیره کار خوب را انجام میده، یا اراده میکند ترک کار بد را و ترک میکند. اینجوریه دیگه، یعنی کسانی که معصوم نیستن، انسان معمولی، اینجوریه. حالا آیا معصوم هم همینطور هست یا نه؟ یعنی همین صفت و ویژگی را که سایر انسان‌ها دارند او هم دارد یا نه، وقتی که این صفت عصمت را داره و به خصوص که حالا اعطایی هست از اول، این دیگه این صفت ازش زائل می شود، این صفت قدرت بر فعل و ترک این یک طرفه می شود دیگه، لیس له قدرتون علی الفعل و ترک. بقیه آدم ها انسان ها مکلفین دارن صفت قدرت را همچنان، ولی ایشون دیگه نداره. اگه بخواد جبری باشه که ایشون در افعالش مجبور باشد، اینجوری میشه سلب قدرت و اختیار ازش میشود. آیا اینطوری هست یا نه؟ عرض کردیم که این را ما نقضاً و حلاً بحث میکنیم. اول پاسخ نقضی میدهیم، سپس پاسخ حلی. پاسخ نقضی را از که عرض کردیم، اگر صفت عصمت این ویژگی را داشته باشد، یعنی لازمه را، که هر جا که محقق شد یا هر گاه که محقق شد با صفت اختیار سازگاری ندارد، قابل جمع نیست، امر دائر است که یا عصمت باشد یا اختیار که مانعت الجمع هستند. اگر واقعا اینطوری باشه، لا فرقه که ما قائل بشویم که عصمت موهبتی هست و من اول الخلقه برای معصوم حاصل شده، یا بعداً برایش حاصل می شود و به اصطلاح اکتسابی هست. فقط فرقش در این می شود که مثلا اگر فرض کنیم 20 سالگی این شخص به عصمت رسید که این عصمت را برایش حاصل شد، از حالا به بعد دیگه اون اختیاری که داشت دیگه زایل شد رفت، دیگه می شود یک انسان غیر مختار. ولی اون کسی که از اول این صفت را داشت، از اول این اختیار را نداشت. فقط فرقش این می شود. اگر پس باز عرض میکنیم اینطوری میشه نقضاً، یعنی تعمیم الاشکاله. وقتی که میگن پاسخ میدهیم نقضاً، یعنی در واقع داریم چکار میکنیم؟ اشکال را تعمیم میدهیم، دایره اشکال را توسعه میدهیم، حل نمیکنیم. منتها میخواییم به طرف بگوییم که اگر این اشکال بر این قول وارد باشد، بر اون قول هم وارد است. یعنی شما هم باید یک فکری رو بکنید برای حل این مسئله. این فقط به اصطلاح این ورزشکارها تو فقط زمین ما نیست، زمین شما هم هست. منتها این که شما حالا 20 سال راحتید، میگه تا 20 سال ما نمیخوام مشکل حل کنیم، ولی وقتی 20 سال شد بعد حل کنید دیگه. بالاخره او از اون وقت بعد شما هم بیاد با ما بشینیم یه فکری کنیم ببینیم که این راه چاره ای دارد یا نه. نقض که میکنیم اینجوریه. بعضی از رفقا در جلسه قبل که این را من عرض کردم، فرمودن که خب یک قاعده فلسفی داریم که الاضطرار بالاختیار یا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. طبق این قاعده عمل کنیم، فرق بگذاریم بین این دو صورت. یعنی اونجایی که عصمت را از اول این همراه خودش دارد، بله این لازمه اش این است که دیگه فاقد الاختیار است. ولی اگر از اول ندارد و بعد از مدتی پیدا میکنه، حالا اون مدت هرچی باشه، بعد از مدتی پیدا میکنه، پس کانم مختارم ثم صار غیر مختارم. چون که اینطوری میشه این مسبوق هست، این غیر اختیارش به اختیارش، قاعده الاضطرار و بالاختیار لا ینافی الاختیار اینجا حاکم بشه، بگوییم خب یه عیب نداره این، ولو چنین لازمه ای را دارد، ولی اون تالی فاصلی که گفتیم اگر انسان مختار نباشد تکلیف میپره. یعنی تکلیف موضوع اش این است که فرد عاقل مختار او مکلفه، تکلیف برای او هست، برای موجودی یا انسانی که مختار نیست تکلیف ندارد. که این میگه چرا تکلیف داره؟ چون خودش را به این روز انداخته است. پس خداوند متعال که او را اینجوری که خلق نکرده بود که این بعداً به اکتسابی این طور شد، اگر به اکتسابهی نبود و به اعطاء الله بود از اول، می گفتن این بنده خدا از اول که به دنیا آمده مسلوب الاختیار به دنیا آمده، و چون مسلوب الاختیار به دنیا آمده است پس تکلیف دیگه نمیتونه داشته باشه، چون تکلیف باید برای مختار باشه و غایت از تکلیف امتحان است. اینکه قدرت ندارد، اختیار ندارد، چطور میخواد امتحان بشود؟ یعنی تکلیف و غرض تکلیف چه میشه؟ از بین میرود. حالا اگر یه لحظه تعمل کنم، من این را اشکال دارم در واقع تقریر میکنم که مستشکل، یعنی در واقع جواب این سخنی که بنده عرض کردم به این قاعده کسی استناد کند، آیا میشود این حرف را زد و به این قاعده استناد کرد مورد این قاعده هست یا نه؟ چون بالاخره اون قاعده درستی است، اون قاعده در جای خودش صحیح است که علی اضطرارو یا علی امتناعو بالاختیار لا ینافل اختیار. مثلا یک کسی فرض بفرمایید که میتونست از نماز بخواند، میتونست از وضو بگیرد و نماز بخواند، حالا وضوشو میگیم تبدیلش به تیمم، اصلا میتونست از نماز بخواند، ولی خودش را یه کاری انجام داد که اون صفتی که باید داشته باشد، اون توانایی که داشت، خودش از خودش سلب کرد، یه کاری کرد که دیگه حالا نمیتواند، میتوانست الان نمیتواند به سوء اختیارش، میتوانست روزه بگیرد به سوء اختیارش خودش را کاری کرد که دیگه قدرت نداره. میتونست مثلا فرض کنید که ظلم نکند، اما حالا رفته است در یک جایی قرار گرفته است که دیگه بخواد یا نخواد بعد ظلم کند، منتها خودش این مقدمه ها را فراهم کرده. اونجا میگن آقا تکلیف سر جاشه، میگن شما همین شاید که خودت کردی این کار را، به سوء اختیار خودت بوده، خودت را مسلوب الاختیار کردی، تکلیف ما هست و این عذر حساب نمی شود، چون الاضطرار و بالاختیار لا ینافع الاختیار. یه جا اینجاها به کار تو فقه معمولا از این قاعده اینجاها استفاده می کنن که اگر یک کسی به سوء اختیار خودش در یک شرایطی قرار بدهد که مرتکب گناه بشود، به سوء اختیار، آیا اون گناه ازش مؤاخذه نمی شود به اون گناه؟ میگن نه، به سوء اختیار اگر هست به اون گناهی که انجام داده، ترک طاعت یا فعل معصیت، مؤاخذه میشه. در فقه یه چنین استفاده از این قاعده میشه. در فلسفه و کلام هم او یه بحثی مطرح هست که وقتی که انسان اراده میکند که یک فعلی رو انجام بده، تصور، تصدیق، شوق، انگیزه، اراده، این فعلی که این به اراده برش تعلق گرفت چه میشود؟ میشود واجب الحصول، یعنی وجودش میشود قطعی و حتمی و تخلف ناپذیر. اون وقت میگن آیا این با اصل اختیار منافات ندارد؟ یه عده میگن که اراده کم که انسان بکند هیچ وقت فعل به مرز وجوب نمیرسه، همیشه یه اولویتی هست. یه عده از آقایان از متکلمین قائل به قاعده اولویت هستن، نه قاعده اشیء و مالم یجب لم یوجد، اینا قبول ندارن. به خاطر همین هم هست که میگن پیامد دارد که اگر ما قائل بشویم به این قاعده اشیء و مالم یجب لم یوجد و اذا صار الفعل واجبا، دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه واجب الوجود که شد موجود میشود بخوای یا نخوای، دیگه میگن عیب نداره، چون که این الوجوب یا الاضطرار بل اختیار است. در فلسفه و کلام اینجوری میگن. پس این کاربردش اونجا همینطوره، میگه آه خب اراده کرده، این قطعیت و حتمیت و لابدیت ناشی از اراده است، این لا ینافل اختیار. بله اون حتمیت و قطعیتی که قبل از اراده باشه اون منافی است، اما این از خود اختیار حاصل شده، این عیب نداره، نیازی نیست اون قاعده اولویت قائل بشیم، همین قاعده اشیء و مالم یجب لم یوجد مشکلی نداره، یکی هم بس اونجا به کار میره. آیا حالا این قاعده را ما قبول داریم، این قاعده الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار قاعده درستی است، حالا عرضم این است که آیا میشود در ما نحن فی به این قاعده استناد کرد و بگوییم که کسی که از اول معصوم نیست، یعنی معصوم اسمت از اول بهش هبه نشده، عطیه الهی بود داده نشده، بعدها اکتساب میکند، کارهای انجام میدهد که بعد به عصمت میرسد. بگویم اونی که از اول عصمت داد، این فرض غلط است. چرا؟ چون ما مواجه میشیم با انسانی که من اول خلقت کان مسلوب الاختیار. پس این انسانی که اینجوری است دیگه نباید تکلیف داشته باشه و این باطله، همه تکلیف دارد. اما اون انسانی که بعدن به این صفت رسیده است، حالا به اصطلاح علم اصول استصحاب، یه حالت سابقهش اختیار بوده، مختار بوده، خودش انتخاب کرده است، کاری کرده است که حالا شده از معصوم و حالا از این به بعد دیگه مختار نیست. ما بگیم خیلی خوب، این مصداق قاعده چی است؟ قاعده الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار. پس اگر ما عصمت را به شکل اول تفسیر کنیم، تالی فاسد دارد. نباید ما راجع به معصومین چنین قولی را برگزینیم. یعنی عصمت من اول الامر را نباید قائل بشیم، نه راجع به پیغمبر، نه راجع به امام، نه راجع به هیچ کس. اما عصمت ثانویه‌ای که اصطلاحا میگن اکتسابیه، عصمت اکتسابیه عیب ندارد. یعنی ما اصلا عصمت را در مورد انبیا و ائمه و معصومین اینجوری تفسیر کنیم، دقت میکنید، آن نتیجهش میشود که اون قولی که قائل است به عصمت من اول الامر میشه باطل. اما اون قولی که قائل است به عصمت بعدیه که اصطلاحا میگن اکتساب، میگه نه، اون مانی ندارد. تفصیل قائل میشه بین این مسئله که هازا محال و هازا لیس به محاله. پس ما باید در مسئله عصمت این دومی را برگزینیم. دیگه اون نظریه‌ای که از اول قائل به عصمت باشیم که شیعه معتقد است، اینا نمیتونیم قائل بشیم اگر این مطلب وارد بشه. حالا همون حل نکردیم، ما فعلا تو این نقد میگه فرق میگذاریم بین این دو تا. پس من سوال را مجدداً اعاده میکنم، آیا این بحث ما مشمول مصداق اون قاعده الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار میشه بعد یا نمیشه بعد؟ حالا که بحث را مشخص کردیم، موضوع منقح شد، جناب آقای سیفی دوبار فرمودن نه. حالا توضیح بدید که چطور نه. نتیجه این میشود که اگر این سخن درست بشه، این تفصیل که یعنی عصمت اولیه موهبتیه با اختیار منافات دارد و با تکلیف منافات دارد، اما عصمت ثانویه اکتسابیه منافات ندارد، نتیجه این می شود که ما در باب عصمت معصومین، حالا انبیا یا ائمه معصومین، قول دوم رو باید قائل بشیم، قول اول نباید قائل بشیم، قول اول باطله. آره، این دیگه این باطله. ولی اون که بگیم بعدن حاضر میشه، اینو میشه پذیرفت، این تفصیل قائل بشیم، اون عصمت اولیه نمیشه زیر بار رفت. چرا؟ چون منافات دارد با اختیار، منافات دارد با تکلیف. حالا اون یه بحث دیگه است که وقتی که این محال باشه دیگه ما چاره ای نداریم دیگه، این اصلا محال نمیشود. این چون محال هست دیگه باید کوتاه بیاند، وقت لوازمش این میشود که عصمتی را هم که قائل میشیم باید با همین شالوده قبولش کنیم. لذا اونجا هم باید عصمت را در یه حدی قبول کنیم دیگه. چی گفته حالا حتی باید عصمت در اون لوازمش باید قائل باشیم دیگه. اگر دقت کنید، اگر این قول اول، تفسیر اول باطل باشه، عقلا محال باشه، دیگه نمیشه ملتزم شد. وقتی عقلا محال شد نمیشه ملتزم شد، پس ما عصمت رو باید به قد و قواره اون تقریر دوم بپذیریم، حالا هر لازمه ای داشته باشد. اگر عصمت مطلقه میشود بگیم مطلقه، نه میشود نسبیه دیگه. کی گفته که حالا ما بیان اصرار بکنیم به این که باید در همین جزئیات باشه؟ به لوازمش باید ملتزم باشیم. اگر بحث عقلی اینجوریه دیگه، بحث عقلی سلیقگی نیست که بگیم حالا اینجا چون به نفع ما است دیگه ازش عدول میکنیم، اونجاش رو میپذیریم. بحث عقلی نمیشه کاریش کرد، ما باید حل کنیم مطلب رو. حالا حل نکردیم، آیا اصلا این بحثی که دیروز مطرح فرمودن رو از رفقا، آیا این مصداق اون قاعده میشد یا نه؟ حالا ببینیم جناب آقای سیفی میفهمن نمیشود، بیانشون چیست.
نتیجه تکوینی و فعلا بوده، پس این عصمت رو خودت به دست آوردی، ولی دیگه اون بعدش دیگه تو از این جهت که اختیار از بین میره، اونجا اختیار از بین رفته، اینجا اختیار از بین رفته.
خب میگه خب همین دیگه، میگه که اینجا که اختیار از دست رفته، این سلب الاختیار بل اختیار است. اونجا سلب الاختیار بلا اختیار است، ولی اینجا سلب الاختیار بل اختیار، یعنی معل اختیار است و بل اختیار است. پس قاعده اونجا اگه قاعده رو پیاده کنیم، گفتش که الامتناع و بل اختیار لا ینافع الاختیار، پس سلب الاختیار بل اختیار لا ینافع الاختیار. اما سلب الاختیار هر میشود که بلا اختیارن، اون منافات داد با اختیار. این قاعده رو میخواد یه پیاده کنه دیگه، میخوام این پیاده میشه یا نه. آره دیگه دیگه، بله دیگه، چون مثل همون مواردی که عرض کردم، اونجا بهش میگن خود کردی، ما چه کار کنیم؟ یعنی بالاخره خودش این کار رو کرده است، این اختیار رو از خودش سلب کرده. تکلیف مولا همچنان بهش متوجه است، عقوبت هم داره، نمیتونه بگه آقا من دیگه حالا مختار نیستم. چون اگه تکلیف نباشه، خوب دقت کنید اینا، باید اگر تکلیف برود که گفتیم به مولا اشکال میشه، به خدا، این بنده خدا چرا تکلیف نکردی؟ این هم مثل بقیه انسان هاست، پس باید تکلیف باشه. یعنی این منتها تکلیف هست، مؤاخذه هم هست، اختیارم ندارد نداشته باشد. خب مؤاخذه نیست، بسیار نمره هست. حالا مؤاخذه هیچ، نمره هست، نمره میده. بالاخره تکلیف همچنان هست، یعنی تکلیف بدون اینکه این آقا مختار باشه ها، الان قدرت بر گناه دیگه اصلا نداره. ببینید قدرت این فرضی می شود دیگه، این دیگه اصلا قادر بر گناه اصلا نیست، اما در این حال هم واجبات رو دارد هم محرمات رو دارد. اینجوری میشه ها. وقت با اون قاعده که می گفتیم بابا جان تکلیف مال کسیه که قدرت بر فعل و ترک داشته باشه، میگه خب این قبلا داشته، این قبلا داشته، حالا دیگه نداره. خداوند متعال به خاطر اینکه قبلا داشته چه کار میکنه؟ این تکلیف رو که من دیروز یه فرق گفتم که این در مورد کسانی که از اسمتشون 15 سالگی شروع بشه، این قاعده راجع به اونا پیاده نمیشه. حالا من دیروز یک پاتکی زدم به این تک و یه مستاق رو گفتم، اونجا رو حتما شامل نمیشه، چون بنده خدا تا حالا که تکلیف نداشته، که از حالا هم که تکلیف نداره هیچی، خدا یک انسانی خلق کرده است، نه از اول نه از ثانی هیچ تکلیف نداره، این باطل، این رد کردیم. حالا الان در سال هستیم که راجع به بقیه چطور؟ اینی که مثلا 16 سالگی اسمت پیدا کرد، 20 سالگی اسمت پیدا کرد، راجع به اونا چی بگیم؟ قاعده راجع به اونا پیاده می شود یا نمی شود؟ حالا حضرت طالب میگم
که شرط نیست که پیامبر اسلام بعد از اینکه به عزت براش حاصل بود پیامبر شد، اونجا بگی شرط نداره،
درست؟ یعنی رسالتشون در بعد 40 سال
بعد چندین جای قرآن پیغمبر صریحاً با شدیدترین لفظ تهدید میشه که اگر تو این کار میکردی ما چی میکنیم، اگر شرک بورزی چی میکنیم، اونجا بر از منظر که دغلکاری کردن، معذور نبودن، از گرفتن، باز فرموش ما رو بخشیدیم. پس با اونجا فرمود اگر شکونه رگ گردن رو میزنه رگ گردن، 5-6 آیه قرآن پیغمبر به شدیدترین لفظ تهدید شده است. اگر این تهدیدات اختیار نباشه، این سوال است خدای پس چرا منو تهدید میکنیم؟ من اختیار اصولم ناشتم، لازمه کار اجرایی اختیار، اصلا آیات قرآن این فس آمده که من که اختیار دارم نمیدونم تکلیفم چیه، خدای با جبرئیل به من بگو الان چیکار کنم. پس نمیشه اسمت با اختیار ضدیت داشته باشه.
حالا این بندگان خدا، یعنی این قائل به این قول، میدونید چی میگه؟ این فرمایش شما رو اینجوری جواب، کسی که قائل به این قول میشه اینجوری جواب میده، طبق این قاعده میگه الاضطرار و بالاختیار لا ینافع الاختیار، یعنی اون عطاها و خطابها به لحاظ 40 سال قبل است، نه به لحاظ حالاش. اون اینجوری میگه، میگه قاعده میگوید که الاضطرار و بالاختیار لا ینافع الاختیار، این چون تا 40 سالگی اسمت مثلا نداشته تا قبل از اینکه نبی بشه، یا حالا بالاخره یه مدتی نداشته، 20 سالگی فرض بفرمایید، به لحاظ اینکه خودش آمده از این صفت را کسب کرده و حالا از این به بعد دیگه مسلوب الاختیار هست، ولی این خب میدونم به لحاظ حال قبله، عرض میکنم، یعنی طرف اینجوری میگه
حال قبل
خب دیگه خب میدونم، یعنی حالا میگم، یعنی حرف من نیست، حرف اون آقاست، باید جواب او را بدیم. او میگوید به لحاظ قبل است، یعنی چون مثل همون کسی که مثلا الان دیگه نمیتونه نماز بخواند، نمیتونه مثلا فرض فعل خیر انجام بده، نمیتونه ترک معصیت کند، قبلا میتونسته، ولی الان میگن چرا داری مثلا ترک نماز میکنی؟ میگه آقا من دیگه الان نمیتونم. میگه آقا قبلا میتونستی که. یعنی اتابه به لحاظ سابقه، درجه فهمیدی؟ این مؤاخذه به لحاظ سابقه. طرف میگه این اتابها هم ناظر به قبل از عصمت هست، نه ناظر به حال العصمت، ولو زمان العصمت هست اما به لحاظ قبل العصمت. طرف اینجوری میگه آقا من که به این معتقد نیستم، ولی حالا این آقایی که اشکال میکنه میتونه باز برگرده اینجوری دفاع بکنه. باید خلاصا ریشه‌ای درست کنیم.
ببخشید، ما یه چیزی رو مفروغاً هم گرفتیم که عصمت زمانی که طرف عصمت داره دیگه اختیار نداره که حالا این شبهه رو مطرح کنیم. ما اگر ثابت کنیم که زمانی که عصمت داره مبتلام هست دیگه این حرفو بیشتر میاد.
خب عرض می‌کنم ما خب همین گفتیم، ما گفتیم که این لازمه. بنده عرضم اینه که اگر کسی عصمت دا عصمت دو حالت دارد، امرش دائر مدار وجود و عدم است. اگر عصمت به ماهیت عصمتون این منافات با اختیار دارد، اگر دارد فرقی نیست بین این که از اول بوده باشد یا حالا که آمده بوده باشد، منافات دارد دیگه. عصمت اگر خاصیتش این است که با اختیار نمی سازد، کانه او بعدن یکونو، چه فرقی؟ و اگر نه با اختیار منافات ندارد، بازم حاک از اون عرض بنده اصلا این هست. ما نقض کردیم گفتیم که اگر بنا باشد عصمت موهبتیه با اختیار نسازد، عصمت اکتسابیه هم نمیسازد. جواب دادم گفتن که میشود بر اون قاعده به اون قاعده استناد کنیم، فرق بگذاریم، بگوییم عصمت موهبتیه نمیسازد ولی عصمت اکتسابیه میسازد. هم داریم اینو بحث میکنیم دیگه. حالا آیا این قاعده اینجا پیاده میشود یا نه؟ نکاتی دوستان فرمودید، حالا اجازه میفرمایید منم اینا دیگه تکمیلش کنم که طول نکشم. عرض میکنیم که نخیر، اون قاعده اینجا پیاده نمیشود. نه اینکه قاعده را ما نمیپذیریم، ما تخصیص قاعده نیست، تخصص هست. چون قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست، تابع ملاکشه، تخصصم خارجه. چرا؟ به دو جهت، دو تا نکته اینجا وجود داره که باید توجه کنید. نکته اول این است که خواهش مندم خیلی دیگه دقت بفرمایید، مسئله خوب خیلی دقیق هست. چند تا مسئله ما در علم کلام و اعتقادات داریم که خیلی دقیقاً یکیش هم همینه که این بحث عصمت و اختیار و ایناست. بله. نکته اول این است که اصلا ما حساب را برسیم که این که میگوییم عصمت اکتسابی هست یا اعطایی هست، فرق اینا در چیه؟ چی؟ در فرض اول قبول داریم که اصلا اسم کلمه اعطا معناش این است، یعنی عصمت معصوم ندارد، خداوند به او اعطا میفرماید. این واضح معناش. اونجا که میگیم عصمت اعطائیه و موهبتیه را ابهام توش نیست، ابهام اونجا نداره، ولی عصمت را نداره، خدا بهش میده. این قابل است نسبت به عصمت و خدا فاعل است، اعطا میکنه، معطی عصمت خداست. انما الکلام در این اکتساب که میگیم، باید یه کمی کالبد شکافیش بکنیم که آیا کسی که عصمت را کسب می کند نقش فاعلی دارد، نقش سببی دارد، تأثیر می گذارد، آیا سببیتش و تأثیر گذاریش از باب این است که یوجد الاسمه و یعطل عصمت لنفسه؟ اینه، یعنی خودش معطی عصمت به خودش است و دیگه اینجا خدا نمی دهد. یعنی هناك فرق بین العصمت الابتدائیه که خدا میدهد و عصمت ثانویه که خودش دیگه برای خودش پیدا میکند و ایجاد میکند. این که قطعا باطله، این که باطله، که برای خاطر این که فاقد الکمال محال است که معطی کمال باشد. نفس معصوم ایران نداره، اگر میداش که از اول خودش میداد، به ذات بود دیگه، این به ذات فاقد این کماله، مثل بقیه کمالات نداره دیگه. پس دهنده این کمال که این صفت عصمت هست این خداست. پس در هر دو فرد عصمت عطیتون الهیتون موهبتون الهیتون. خوب دقت بفرمایید، چون گاهی وقتا اصطلاحات گول میزنه آدم را، گمراه میکنه. عصمت خواهی نخواهی موهبت هست. اصلا نمیشود ما چیزی به نام این که ما موهبت نیست به خدا چه کار داریم؟ ما خودمون برای خودمون عصمت درست میکنیم. مگه میتونیم تو عصمت درست کنیم؟ عصمت یک کمال وجودیه و نفس قابل آن است، فاعل نیست. نمیشود که یک شیء من جهت واحدت که ندارد از همون جهت داشته باشه، میشه تناقض، محال است. احسن، پس اکتسابی معناش چی است؟ حالا باید روی این اکتسابی را کالبو چکافی کنیم. وقتی که در اعطا این آقا موجد نیست، نه اول نه ثانی، پس چه کار میکنه؟ نقشش، سببیتش انسان در اکتساب، در عصمت یا در تقوا امثال اینا چی است؟ این معدیت است، یعنی علت اعدادیه است. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. توجه فرمودید، این زارع چه کار میکنه؟ معت الزرع است، خالق الزرع است، خیر، زمینه رو فراهم میکنه، قابلیت رو فراهم میکنه. پس شخص معصوم اونجا که میگیم اکتسابی معنیش اینه که این قابلیت را نداشت. اگر خواهش میکنم تا آخر بحث با من همراه باشید مطلب خوب روشن میشه. این قابلیت را نداشت، چون آجان ذات اقدس الهی در فیضش امساک نیست. امساک قبض نداره، خدا اصلا بست داره اولا و به ذات. اهل قبض نیست، اهل بست است. قبضها از جانب غیر است. خداوند دائما باید فیض میرساند. اصلا خدا بیکار نیست. ما خدایی نداریم که یه لحظه معطل نشسته باشد، بیکار باشد. او دائما باید، خدا رحمت کند، امام یا احمد فرمود که روز کارگر بود یادم هست. روز کارگر بود، کارگرها را میخواست تشویق کند. میگم خدا کارگر است. اصلا اولین کارگر دنیا خدا است. خدا هی کار میکند. کارگری خودش یک شغل الهی است. خدا هی کار میکند. بله. پس همواره خدا دست فیض میرساند، مگر قابل نباشه. خب قابل نباشه، مثل خورشید هست، از طلوع کرده از اول تا آخر هم در هی نور میافشاند. حالا یه جای دیوار هست، این دیوار را بردار، قابلیت ندارد، و الا خورشید چه فرق میکنه براش؟ خورشیدی که در نور افشانی میکند کارش نور افشانیه. این فضا، اون فضا، اون فضا، پشت دیوار، این ور دیوار، برای خورشید چه فرق میکند؟ این دیواره را باید برداری. اینجا قابلیت داشت، از اول روشن شد. اینجا قابلیت نبود، حالا مثلا 10 ساعت بعد روشن شد. دقیقا در مثال تشبیه معقول به محسوس ها. پس بنابراین باید قابلی باشه. خوب به عرضم دقت کنید. اونجا که میگیم اسمت موهبتیه و عطیه است از اول، اون معنیش این است که اون فرد از اول این قابلیت براش بوده. خدا فرق نداشته است که خدا بیاد بدون این که اینا با هم فرق بکنند، یعنی قابلیت هاشون فرق بکنه، به اونم داده باشه همجور علکی، به این بگه نه تو زحمت بکش 20 سال دیگه میدم. این 20 سال دیگه یعنی این اون قابلیت هایی را که باید این عصمت اعطا بشه نداشته، حالا پیدا کرده. پس عطیه‌اش از خداست، اول باشد، دوم باشد، هر وقت باشد. از این فقط بنده خدا چیکار کرده؟ یه قابلیت نداشته، زحمت کشیده، قابلیت فراهم شده، بس. سلام. مثل زمینی است که شوره‌زاره، یه زمینی هست که دایر هست، آباد است. یه زمین آبادی حاصل خیزه، فقط شما هیچ کار نمیخواد، بعد را بپاشی آب بدی میروید. اما یه زمانی که زمین کبیری شورزار، یا بعد خاکشو برداری کود بهش بدی، خوش باش بزنی، هزار زحمت بکش، تازه میشود حالا بعد بپاش. کدوم زمین ها بهتر است؟ اون زمینی که از اول بعد را بپاشی، چقدر میخرن این زمینش کبیرش رو چقدر میخرن؟ یه قابلیتش مشکل داره. پس اکتساب معنیش این نیست که من به خودم دادم، این معنیش این است که بالاخره پای خدا در میان است. دلال اکتسابیه، بازم عصمت رو خدا میده، حالا یا از اول داده یا دوم. این نکته اول که توجه داشته باشیم که اینا اون فرقی که اول دادم خیال میکند که مثلا در حصول این عصمت از مبدأ فاعل فرق میکنه، غلط، اینجور نیست.
پس قابلیت همین فرق ایجاد میکنه؟
این قابلیت رو البته اصلا اعدادی است، در حد اعدادی، هر امر وجودی من جانب الله، ولی این نقش اعدادیه داره قطعا، مثل همون کشاورزی که گفت. حالا یک نکته دیگر هم بگم.
اسمت در واقع به یک معنا شد محبتی، چه در
آره دیگه، بله آفر، بله
سوال ایشون در جانب دوم پرسید، ولی به ذهن میاد در جانب اول که مهمتی از ابتداست،
خب
اون قابلیت باز به اختیار بوده یا لابد؟
نه
امکان در واقع
نه اختیار نبوده، اونا رو بعدا میگم، بعد میگم آقا تبعیض نیست، اونا بعد میگیم دیگه، ما سوال تبعیض رو گذاشتیم برای بعد دیگه. آره نه قابلیت خودش نداشته، از اول خدا بهش داده، با همونجوری خلقش کرد.
خب شاید
نه در اول هم که از اول دیگه، از اول داریم میگه رو فرضی که خلق معصومن، نه اینکه خلق ثم اعطی له الاسم، نه اون فرض اول رو داریم میگیریم دیگه، این زمانی نیست که اون زمانه رو بخواهیم براش نقش قابلی ایجاد بکنیم.
این
نه بابا، نه چه تسلسلی میشه، خدا اعطا کرده، قابلیت را به او داده، فعالیت را خودش داره داده دیگه، به ذات تسلسل نیست.
در اسمت که ما میگیم اکتسابی، همون قابلیت هم ایجاد کرده خودش در طول مدت، ولی ما اولیه اصلا از اول خودش هم ایجاد نکرده.
نکرده، بله همین عرض کردیم، فرقش در قابلیته، که این قابلیته خدا میده البته، قابلیت را ایجاد نمیکنه ها، هیچ امر وجودی که از جنس وجود باشد را ممکن الوجود نقشی این که ایجاد بکند بدون اذن الهی نمیتونه داشته باشد. من این زمین معدد یا خلاصه اعدادیه. حالا صبر کن یک نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم. این نکته اول که اولا این فرق ما بین این اکتسابی اعطایی الان ذهن اولش خیال میکنه حالا خودش داره به خودش میده، خودش به خودش چیزی نمیده، اسمت به خدا میده، هر دوش عطیه است، منتها یکی زمینه قبلی بوده از اول داده، یکیش بعد حاصل شده. خب حالا به عزم دقیق نکته دوم، نکته دوم این است که این اسمتی که قابلیتش مستند می شود، ولو حالا به علت اعدادی سبب، بالاخره یه سببیتی داره این انسان دیگه، با اختیار خودش این کارها را کرده، درسته؟ اینجا اون کارهایی را که انجام داده است، کارهای خوب بود است که انجام داده است، کارهای بد، این آقایی که حالا به اسمت رسیده است و بعد از 20 سال 30 سال 40 سال کارهای خوب انجام داده است، الهی انجام داده است یا شیطانی تا به اسمت رسیده است؟ دیگه جوابش روشن است دیگه، نمی شود که کار شیطانی انجام بده به اسمت برسد، اون ضد اسمت است، اون اسمت سوز است نه اسمت ساز. پس کارهایی را که انجام داده، تهذیب نفس کرده، بایدها نبایدهای الهیه را انجام داده، در سایه اونها این قابلیت براش حاصل شده است و اسمت براش اعطا شده، درسته؟ خب حالا اون وقتی که گفتیم که این کارهای خوب هست، این کارهای خوب مرضی و مطلوب خدای متعال و مراد به اراده تشریعی خدا بوده یا نبوده؟ بوده دیگه. پس حالا جمع کنیم تحلیل ترکیب، علم با ترکیب و تحلیل و تحلیل ترکیب علمه، علم اصلا بدون این نیست، علم عقلی، استدلالی، تحلیل و ترکیب. اول باید شما تحلیل کنی، بعدم ترکیب کنی، می نتیجه حاصل میشه. کار علم اینه دیگه، کار علم با تحلیل و ترکیب پیش میره، ولذا باید آدم هوشیار باشد که در تحلیل ها و ترکیب ها مرزها را هی بشناسه، قاطی نشه، اینجا سختش هم اینجاست. خب میگیم ترکیب میکنیم چی؟ میگیم اون اسمتی که حاصل شده است، مثلا 20 سالگی اسمتی که حاصل شده، محصول چی چیه؟ محصول اراده تشریعیه و تکوینیه الهی است، یعنی از دو جهت به خدا مستند است، به اراده تکوینیه او هست، اون وقتی که این قابلیت حاصل میشه میدهد، چون اسمت رو گفتیم خدا ایجاد میکنه، پس تکوینن ملکه اسمت، صفت اسمت فعل الله هست، یعنی خدایی را ایجاد میکنه تکوینن. خب چی باعث شده است که این قابلیت حاصل بشود؟ اینم اون امر و نهی الهی هست، ولی اگر اون امر و نهی الهی نبود که این کار را بکنه بر اساس اراده تشریع الهی که به عصمت نمی‌رسید که. پس کهنه خدای متعال یک امر و نهی تشریعی دارد و این شخص را بهش میگه این کار را بکن، این کار را بکن تا قابلیت حاصل بشه، برو ریاضت بکش و کارهای خوب انجام بده و کارهای بد را ترک بکن تا برسی به مرحله‌ای که حالا قابلیت پیدا میکنه، ما به تو عصمت رو اعطا میکنیم. این قابلیت به امر من الله انجام شده. خب حالا این عصمتی که محصول اراده تکوینیه و اراده تشریعی خداست، به این خدا یک کسی برگرده بگه این خدای بزرگوار، این خدای عظیم و شأن، این بنده خدا را خودت هولش دادی به این عصمت، با اراده تشریعیت از یک طرف، با اراده تکوینیت از یک طرف، اوریش رسوندیش به این درجه از عصمت، از حالا هم که دیگه اختیارش سلب می شود، خب دیگه این تکلیف میکنی چه فایده ای داره؟ لغوه. خود شما خواستی، خود شمایی که خدا هستی، با اراده تشریعیت و تکوینیت یک صفتی بنده به این بنده خدا دادی، بر فرض این که عصمت با اختیار منافات دارد همجور بگیم خود تو یک کاری کرده ای که این بیفتد معصوم بشه، معصوم هم که شد عصمت با اختیار که نمی سازه. بنابراین این بنده خدا دیگه چه تکلیفی داره؟ تکلیف چه فایده‌ای اصلا داره؟ تکلیف چه نتیجه‌ای داره؟ شما بودید که با اراده تشریعیتون و تکوینیتون اونجا که میگفتیم که الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیاری، به سوی اختیار بود، سوی اختیار بود. مثلا میگه آه این خودش رفته است یه کاری کرده است که الان دیگه مثلا نماز بخونه، میگه آه به سوی اختیارشه، که خدا بهش گفته بود این کار بکن، نهیش کرده بود. ولی اینجا خدای متعال همین رو ازش خواسته، یعنی این کارهایی را که او کرده است تا رسیده است به این درجه ای که خدا عصمت را به او میده چون قابلیت حاصل شده است، اینم به امر من الله بوده، به رضای الهی بوده. این تو چارچوب اراده تشریعیه و تکوینی خدا عمل کرده. اگر عصمتی که الان حاصل میشود منافات داشته باشه با اختیار، تکلیف این دیگه لغوه. از اینجا بعد دیگه به خدا میگه تکلیف کردی چه فایده ای داره این تکلیف؟ این که قدرت که ندارد که، و چون حتما باطل است، این لازمه را هیچ کس نمیتونه ملتزم بشود که بگوییم حق تبارک و تعالی کار لغو میکند، با حکمت الهی نمیسازد. پس معلوم میشود عصمت با اختیار منافات ندارد، میخواد این عصمت از اول باشه، میخواد از آخر باشه، و الا قابل حل نیست. این نقضی قضیه بود. اما حالا اصلا بریم سراغ حل مسئله، که چه در اعطایی باشد از اول، چه اعطایی باشد مرحله دوم. اصلا آقا این کلن با اختیار منافات نداره، میخوام حل کنیم. تا اینجا بحث اون نقضی بود. سر این که این منافات نداره چی هست؟ اینجا رو باید دقت کنید. حالا وقت متاسفانه رفت به نزدیکی های آخر رسید، من اینا بگم و اقل اجمالش رو بگم که نمانه، اگر احیانا ناقص شد بعد تکمیل میکنیم. اجمالش اینطوریه، به عرضم اگر انشاءالله باز عنایت بفرمایید، خدا هم کمک میفرماید، حضرت ولیعهد سلام الله علیه هم عنایت میفرماید، انشاءالله حل میشه. و آن این است که کارهای اختیاری رو ما دوباره بیام تحلیلش بکنیم. مثلا کارهای اختیاری چطوری انجام میشه؟ فعل اختیاری، کارهای اختیاری انسان چطوری انجام میشه؟ اینها ریشهش برمیگردد به اراده و سرانجام به علم. یعنی فعل اختیاری دو تا ریشه دارد، ریشه یکیش از جنس علم، یکیش هم اراده. کارهای اختیاری ما اینطوریست دیگه، علم داریم، بر اساس علممون اراده میکنیم، کار را انجام میدیم. خب کجاها کارها بد از کار در میاد؟ کارهای بد آقا، خلافهایی که از انسان صادر میشوند، گناهان، معصیت هایی که از انسان ها سر میزند، به کجا برمیگردد؟ یا برمیگردد به ضعف اراده، یا برمیگردد به ضعف علم. شما رو بررسی کنید این را، هیچ منشأ دیگه ای نداره. منشأش یا ضعف العلم است که نمیداند که این حلاله یا حرام انجام میده، یا میدونسته است یادش رفته است، یا سهو کرده است. این سهو و نسیان و جهل هر دوش ضعف العلم است، یعنی نارسایی علم. پس یکیش اینه دیگه، یک بخشی از کارهای گناهان و معصیت ها، ترک الواجبات یا فعل المعاصی، ریشه‌اش به خاطر نارسایی علم است. اونی که میداند حالا اراده شو بیرسیم ها، اراده شو بعد میگیم. اونی که میداند از جنبه علم مشکل ندارد که کار خلافتش سر باید ندونه علال قاعده از داره علمی، مگر اینکه نمیدونه یا یادش رفته یا سهو کرده. نه، حالا گاهی علمش مشکل نداره، قشنگ میدونه، یادش هم هست، فراموش هم نکرده، علمش مشکل ندارد، بازم گناه ازش تر میزند. اینجا میگیم ارادهش ضعیفه. ارادهش تسلیم چه شده؟ تسلیم نفس امارهش شده است، نه عقلش. ارادهش بر اساس نفس اماره شکل گرفته. اراده ضعیفه. اراده ضعیف باعث میشود که تسلیم نفس و هوای نفس بشه، فعل بد انجام بده. مگه اینطور نیست؟ یعنی اگر بخوایم تحلیل بکنیم کارهای بد انسانها را، نهایتاً یا به ضعف اراده برمیگرد یا به ضعف علم. پس ما اگر یه آدمی را فرض کنیم، یه آدمی را در نظر بگیریم، وقتی که کارهای خوب و بد را مطرح میکنیم از در علم، همه میدانند علمش کامله، یعنی نمو مثلا شراب را میدوند که حرام است، میدوندم که این شراب است، چون گاهی وقتا نارسایی علم راجع به حکم نیست، راجع به موضوع است. یعنی میدوند که شراب نباید بخوره، حرام است، اما نمیدوند که این سرکه است یا شراب است میخورد. نه، این علمش در موضوع حکم و خود حکم علمش کافیه، نه فراموش کرده، نه نسیان دارد، نه جهل ابتدایی، هیچ کدوم. ارادش هم قوی است. و اگر یه چنین آدمی باشه، شما فکر میکنید دیگه این گناه میکنه؟ انسانی که از نظر علم این ضبط چیز افتاد، جایی که آقا میگذاره جایی خیلی مطمئنی نیست. ما یه ماه رمضان وجود داشت، سخنرانی میکردیم، رفته بودیم اون دوران جوانیات میرفتیم، تبلیغ میرفتیم، توفیق داشتیم. اینا ماه رمضان روزها منبرشون دم غروب بود، شبا دیگه نمی اومدن، یعنی نمازو میخوانیم دیگه میرفتیم. قبل از مغرب سخنرانی بود، بعدم نماز میخوانیم، بعدم دیگه میرفتیم خانه، الا شبای احیا و اینا. من داشتم سخنرانی میکردم، یادم چی موضوع سخنرانیمون چی بود و اینها، خیلی داغ کرده بود، خلاصه هر چه بود خیلی اوج گرفته بود و اینا. ما یه حالت دستمون خورد به بلنگو افتاد. خب بعد شد دیگه، یه مرتبه آدم داد با حماسه صحبت میکنه و اینا. من گفتم میبینید آقا، میبینید قرآن خدا میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متشددا. ای شما همجور در نگاه میکنید هیچ تو نمیشه. حالا یه از عظمت بحثا بود که افتاد. اگر ما یک فردی را در نظر بگیریم، این تحلیلی که دارم خدمتتون عرض میکنم لطف الهی عنایت شده است به این سبک، تا حالا از من به ذهنم این تحلیل نیومده بود و این تحلیل قشنگ حل میکنه. منشأ کار خلاف یا ضعف العلم است یا ضعف الاراده. پس اگر یک فردی باشد که نه ضعف العلم دارد نه ضعف الاراده، این دیگه گناه ازش سر نمیزنه. این تا اینجا این مسئله. شما میگی خب اینا چی شد؟ بسیار خوب، حرف درست است. ضعف علمی ندارد، ضعف اراده هم ندارد، قطعا کارهای خوب از او سر میزنه، کارهای بد سر نمیزنه. خب به اسمت چه رفتی داره میگیم ها؟ معصوم چیش با بقیه فرق میکنه آقا؟ معصوم چه فرقی با بقیه داره؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی، گاهی وقتا ایشون یه اشاره هایی داره، اون اشاره ها رو آدم خیلی اون وقت حالیش نمیشه، بعدن که یه خورده یه چیزایی به ذهنش میرسه میفهمه که این اشاره ایشون خیلی معنی داره. ایشون میفهمد که عصمت انسان معصوم را هویتش تغییر نمیدهد. انسان همون انسان است. پس عصمت چه نقشی ایفا میکند که این معصوم فرق میکنه؟ مرحوم علامه مستنذر نظرش چی است دیگه؟ ایشون عصمت را اراده و همه اینا را برمیده به علم. میگه او یه علمی دارد که حب و براش میارد، یه حبی که دیگه ارادش هم صد درصد تحت تسخیر الهیه. این نتیجهش خلاصه این میشود قوت الاراده و قوت العلم. خب معصوم فرقش اینه دیگه. حالا شما خودتون داوری بفرمایید دیگه، مطلب روشن شد. اراده و علم از اسباب اختیار است، از اسباب فعل اختیاری است. متوجه شده چی میشه داستان؟ آها، اصلا فعل اختیاریه از مبادیش علم و اراده است. یعنی فعل اون وقت اختیاری است که مسبوق به علم و اراده باشه. خب این هست، فرقش فقط با بقیه این است که علمش قوی تره، ارادهش هم قوی تره. خب سبب اختیار قوی تر است، ضعف نیست در اینجا، چون ماهیت اختیار و حقیقت اختیار معلول و محصول علم و اراده است. هر کس که علم و اراده اش قوی تر باشه، این اختیارش هم قوی تره. یعنی آدمای غیر معصوم اراده شون تحت تاثیر انگیزه های نفسانی هم ممکنه شکل بگیره، ولی این نه، این اراده اش فقط تحت دوایی عقلانی شکل میگیره، این آدم قوی تریه دیگه. پس بنابراین عصمت که نمیاد اختیار رو از بین ببرد، بلکه تحکیم میکنه. چرا؟ چون عصمت برمیگردد به علم، برمیگردد به اراده. قوت الاراده قوت العلم. این اراده قوی و علم قوی که منشأ عرض میشود خدمت شما که عصمت است، ببخشید که منشأ اختیار است، چیزی که منشأ اختیار است اختیار سوز نیست، اختیار ساز است. عصمت علم است و اراده، علم و اراده اختیار ساز است، یا بگویید مظهر الاختیار است، نشانه اختیار است. هر چی بگید، چه بگید که علم و اراده اختیار را می سازه، چه بگویید علم و اراده نشانه اختیار است. خب هر کس که علمش بیش و ارادهش قوی تر، علمش قوی تر، اختیارش نمایان تر، اختیارش کامل تر. یعنی فرد معصوم با غیر معصوم نه این است که ناقص تر است در مسئله اختیار، بلکه اختیار او قوی تره. این است که بالا مثلا مرحوم شهید مطهری یه چیزی دارن تو بحث جبر و اختیار، میگن آزادی های معنوی، آزادی های اجتماعی و آزادی های معنوی، آزادی فلسفی، آزادی معنوی. اینا مرحوم جعفری هم داره، علامه جعفری ترجمه کردید. میگن اون آدمایی که آزادی معنوی دارند مصداق تام آزادی هستند، ولی یک کسی میکنه آزادی اجتماعی دارد، دموکراسی به حد اعلی، اما آزادی معنوی اصلا نداره، یه اسیره. آزادی فلسفی داره، یعنی این کنم یا آن کنم، اما این کنم یا آن کنمش ناشی از شهوت است. اونم میگه این کنم یا آن کنم، عارفم میگه این کنم یا آن کنم، ولی اون این کنم یا آن کنم فلسفی عارف و معصوم ریشه در اون عقلانیتش داره، لذا کامل تره. پس وقتی که اختیار هر میشود خفتون که محصوله و منشأش علم و اراده هست، هر که علم اگر قوی تر شد، معصوم فرقش با بقیه در چی هست؟ در این که علمش قوی تره، این ارادهش قوی تره. بنابراین نه تنها اسمت حلش این شد، نه تنها اسمت با اختیار نمی چیز منافات ندارد، بلکه باید بگوییم تحکیم کننده اختیار است. چرا؟ چون که اسمت یعنی علمش قوی تره معصوم و ارادهش قوی تره. علم و اراده هم که منشأ اختیاره، اصلا فعل اختیاری با علم و اراده شناخته می شود. مرحوم سبزواری در منظومه می فرماید، این رو ما همه را می گیم دیگه، از عرفان و فلسفه و قرآن و همه چیم، بله اونجا می فهمد للقدرتن سه قوتن فعلیه ام قارنت بالعلم والمشیه. بل یه بار دیگه می خوانم، بالقدرتن سه، قدرت این اختیار، للقدرتن سه قوتن فعلیه، قوه فعلیه رو بهش بگو اختیار. که وقتی که قوه فعلیه، الله اکبر، این آر این خطرناکه، وقتی که این قوه فعلیه مسبوق باشد و مقارن با چه باشه؟ با علم و اراده باشه. اگر با علم و اراده باشه، اگر نباشه میگن قوه حیوان، اگر علم و اراده باشه میگن قوه انسان، یعنی قدرت. ولی اگر نه علم و اراده نباشه میشه قوه مثلا حیوانات، حیوانات هم اونا دارن او قدرت فعلیه را تو کار انجام میدن دیگه، اما همراه علم و اراده اون نیست. انسان پس فعلش همراه علم و اراده است. حالا هرچی علم و اراده قوی تر باشه، اختیارش هم قوی تره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.